حالا در بحث نوروز میخوام واقعا یه اطلاعاتی بدم خدمتون و نکاتی رو گوش زد کنم. ببینید، یکی از نکته هایی که به شدت جای تأمل داره این است که ما ایرانیان مسلمان اکثرا شیعه در آغاز سال شمسی، در آغاز بهار، در آغاز فروردین عیدی رو به نام عید نوروز تو این دوران برگزار میکنیم که به مناسبت این عید در واقع لباس نو میخریم، شیرینی تهیه میکنیم، دید و بازدید میریم. خیلی با شکوه این عید برگزار میشه و تعطیل بسیار غیر عادی در ایام این عید در واقع پیش میاد در روند فعالیت هامون. به هر حال این عید رو خیلی مهم برگزار میکنیم. در مقایسه این عید رو بذارید کنار ایده های دینی ما، ایده های بسیار بزرگ دینی ما. خب دو تا از ایده های مهم مسلمان ها عید قربان و عید فطره. خب این دو تا عید رو مقایسه کنید با نحوه برگزاری عید نوروز ما ایرانی ها. ببینید قابل مقایسه است. عید مبعث رو ما داریم، ببینید قابل مقایسه است با عید نوروز ما. عید قدیر رو داریم که پیغمبر اکرم فرمود افضل و اعیاد امتی، آیا قابل مقایسه است با عید نوروز ما؟ بله. این مقدار بها دادن به این عید ملی و در مقایسه کم بها دادن به ایده های دینی زمینه یک نوع تحلیل منفی در دید مسلمان های غیر ایرانی رو نسبت به ما ها ایجاد میکنه. این یکی از انتقادهای جدیه که وجود داره. باید در این مورد واقعا یه تجدید نظری کرد. نکته دیگر، این ایدی که ما به نام عید نوروز برگزار میکنیم، این اصلا سابقه تاریخی چیه؟ من دو تا کتاب که دیگه خیلی راحت در دسترس عزیزان هست و هر کتاب خونهی برن قاعدتا در دسترسشونه، این دو تا کتاب معرفی میکنم، خودتون برید بررسی کنید. یکی لغتنامه علامه دهخدا، یکی هم فرهنگ معین. اینا دیگه نه کتاب دینیه نه کتاب مذهبیه. برید واژه نوروز رو تو این دو تا کتاب ببینید، ببینید چی میگه راجع به نوروز. آیا اون چیزی که امروز ما به نام نوروز برگزار میکنیم این یک عید باستانیه اینجوری که رایجه بین ماها؟ ببینید تو این کتاب ها که مراجعه کنید میبینید شروع سال شمسی تو تاریخ گذشته ایران دوره های مختلف با هم فرق میکرده. یه نوع شروع سال شمسی اول بهار، یه نوع شروع سال شمسی اول تابستان، و یه نوع شروع سال شمسی متغیر. این از ماهای سالهای قمری چجوری میچرخه در طول سال، در گذشته اینجوری بوده. یعنی شما در دوره ساسانیان فروردین در واقع اول تابستون بوده، فروردین اول تابستان اسمش فروردین بوده، یعنی میچرخیده ماها تو سال. تو سال 11 هجرت در واقع شروع فروردین مقارن بود با شروع تابستان که در ایران از ساسانیان بود دیگه. پس اولا این که میگن باستانیه، باستانی بودنش کاملا زیر ساخت. تو ایران باستان اصلا این که اول بهار فروردین باشد و اول فروردین عید نوروز باشد یه همچین چیزی اسناد علمی تاییدش نمی. نوروز رو اینجوری که باز توی کتاب ها نقل شده، اولین نوروز میگن روز تاجگذاری جمشید جم بود، یعنی بعد از اینکه این پادشاه، حالا ظاهرم پیشدادی بوده دیگه، این توانست مخالفین خودش رو سرکوب کنه و اون حکومت شاهنشاهی خودش رو مستقر کنه، جشنی گرفت برای تاجگذاری. اون جشن تاجگذاری، روز جشن تاجگذاریش رو اسمش گذاشت نوروز، به خاطر تثبیت حکومتش بود. ماهیت نوروز در عصر جمشید جم یک عید دولتی است، یک جشن دولتی است، به خاطر موفقیتش در تثبیت پادشاهیش. تثبیت شدن نوروز در اول بهار، ثابت شدن فروردین در اول بهار، این مال زمان سلجوقیانه. سلجوقیان میدونید اصلا ترک بودن دیگه. جلال الدین الان میگن تقویم جلالی دیگه، معروفه دیگه، شنیدید دیگه، میگن طبق تقویم جلالی. تقویم جلالی مال زمان سلجوقیانه، یعنی سال 471 قمری جلال الدین سلجوقی اومد 18 فروردین سال یزدگردی فرس قدیم رو گفت این روز بشه روز اول سال. همون موقع تو سال 471 که هجری قمری در ایران اون روزی که به دستور جلال الدین سلجوقی شد روز اول فروردین و روز نوروز، اون روز روز 18 فروردین بود طبق تقویم فرس قدیم. پس سابقه این به ایران باستان بر نمی گرده، سابقه این بر می گرده به عهد سلجوقی. این ایده که جنبه سلطنتی داشت، و حالا بگم براتون، میگم دیگه شاید یه خود این حرفا غیر عادی باشه شنیدنش، ولی دیگه چون تو اسناد علمی هست من بازگو میکنم، عداوتی با نوروز ندارم، ولی میخوام بگم بالاخره خودم مطالعه کنیم راجع به پدیده هایی که باش مواجهیم. ایده نوروز همونطور که عرض کردم یه ایده سلطنتی و حکومتی بود، بهانه ای بود برای اینکه رؤایا و همینطور رده های پایین تر از فرمانداران و فرماندهان مجبور بشن در اون روز هدایایی رو برای پادشاه بیارن. یعنی روز نوروز، عید نوروز برگزار میشد و اون کسی که جشن میگرفت در واقع شادی داشت همون پادشاه بود. مردم بدبخت مجبور بودن به زور هدایایی رو برای پادشاه بیارن. ماهیت عید نوروز اینجوری بود، باج و خراجی بدن به در واقع پادشاه در اون روز. این پیشینه تاریخی عید نوروز. حالا تو عصر اسلامی چجوری شد؟ تو زمان خلافت حضرت علی علیه السلام، یه عده از ایرانیایی که تو عراق مقیم بودن یه روزی حلوای خاصی پختن و با یه تشریفاتی آوردن خدمت امیرالمومنین. حضرت فرمودن که مناسبت این حلوا و با این تشریفات آوردن و یه حرفو چیه برای من؟ اینا گفتن که امروز روز نوروزه و ما طبقه همون رسمی که ایرانیان داریم که برای پادشاه همین در نوروز هدیه میبریم، امروز هم چون روز نوروز بود برای شما آوردیم. حضرت فرمودن نیروزنا یا نیروزنا فی کل یومه، و این یه لطافت خاصی هم توش هست این جمله، فرمودن نوروز ما در همه روزهاست. یعنی یه خود شوخی توشه، یعنی اگه نوروز روزیه که برای آدم حلوا میبرن پس هر روز ما نوروز بگیریم، شما برای ما حلوا بیاریم. یه خود جنبه شوخی داره توش، یه خودم جنبه این که در واقع این رو از اهمیت بندازن که نه بابا همچین روز مهمی نیست، هر روز به این اعتبار میشه بهش گفت نوروز. جالبه عید مهرگان هم که جشن مهرگان هم که اونم یکی از جشن‌های قدیمی ایرانیانه، همین ایرانیان مقیم عراق در اون روز هم اومدن هدیه‌ای آوردن برای امیرالمومنین. حضرت نه فرمودن مهرجوننا یا مهرجونا فی کل یومه، یعنی جشن مهرگان همه روزهاست، یعنی اون رو به هر حال تحویل نگرفتن این روز. این مولا امیرالمؤمنین. یه دفعه دیگه هم زرتشتی ها که خب میدونید اهل جزیه بودن دیگه، اونها در مقابل زکاتی که مسلمان ها میدن، پیروان ادیان آسمانی قبل که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، به جای زکات جزیه میپردازن، مالیاتشون رو به عنوان جزیه میدن. یه بار در نوروز یه دست زرتشتی ها اومدن هدایایی آوردن برای امیرالمؤمنین. اینا دیگه ثبت شده تو تاریخ، سنداش هم خواستید من نشونتون میدم. حضرت امیر هدایا رو رد نکردن، ولی فرمودن این چیزایی که اینا آوردن قیمت شما محاسبه کنید، از جزیه‌ای که اینها باید بپردازن به حکومت کسر کنید، و این رو بابت جزیه حساب کردن. یعنی شأن مستقلی برای این هدایا به عنوان تحفه‌های نوروزی قائل نشدن. این سه تا موردی است که در مورد امیرالمؤمنین نقل شده. اولین کسی که بعد از پیغمبر اسلام، بعد از ظهور پیغمبر اسلام، نوعی به رسمیت شناخت نوروز رو در دوره اسلامی، معاویه بود. معاویه تصویب کرد در واقع که نوروز برگزار بشه. علتش هم همین بود که خوشش میومد باج و خراجی بگیره از ملت دیگه، مردم مجبور بشن بیان به شدیه بدن. و اولین کسی که دیگه کاملا رایج کرد رسم نوروز رو و تحفه های نوروزی رو آوردن، حجاج ابن یوسف بود. میخوام تاریخچه نوروز رو ببینیم چه جوریه. حجاج رو هم که با صفاکی ها و خصوصیاتش میشناسیم. و بعدها عمر ابن عبدالعزیز که معروف به شایسته ترین خلیفه اموی، که آدم عادلی بود، آدم سالمی بود، توی جنبه های ظاهری حکومتیش در واقع آدم بدجنس و ظالمی نبود. عمر ابن عبدالعزیز که به خلافت رسید، رسم نوروز رو دوباره لغو کرد توی جامعه اسلام. تا رسید به عصر عباسیان، یعنی امویان تمام شد. تو عصر عباسیان با توجه به این که میدونید در شکل گیری حکومت بنی عباس، ابو مسلم خراسانی که ایرانی بود به عنوان یکی از مهره های بسیار مؤثر نقش داشت، و بعد هم که عباسیان سر کار آمدن، برامکه که یه خاندان بزرگ ایرانی بودن، اینها در حکومت بنی عباس حضور جدی داشتن. در زمان عباسیان دوباره رسم جشن گرفتن نوروز و عید گرفتن نوروز احیا شد و رونق گرفت. این از نظر تاریخی داستان نوروز رو خواستم بدونیم. و اما به لحاظ روایی، در بحث نوروز دو تا روایت ما داریم. یه حدیث منتسب به امام صادق علیه السلام، فردی به نام معلی بن خنیس نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن نوروز روزی است که در اون روز خدای متعال از بندگان میثاق گرفت بر خداوندگاری خودش و رسالت رسولان. نوروز روزی است که برای اولین بار خورشید طلوع کرد و باد وزیدن گرفت. نوروز روزی است که زهره آفریده شد. نوروز روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی بعد از اون طوفان نشست. نوروز روزی است که برای اولین بار جبرئیل بر پیغمبر اسلام نازل شد. نوروز روزی است که مکه به دست مسلمان ها فتح شد و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام بر دوش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گام نهاد. و بت‌ها رو از داخل کعبه به زیر افکند. نوروز روزی است که ابراهیم خلیل بت‌ها رو شکست. نوروز روزی است که پیغمبر اکرم در غدیر خم علی رو به جانشینی خودش منصوب کرد و از مردم برای علی بیعت گرفت. نوروز روزی است که در اون روز عثمان کشته شد. نوروز روزی است که پیامبر علی رو به سمت جنیان فرستاد تا برای پیغمبر از اونها بیعت بگیره. نوروز روزی است که علی ابن ابی طالب به خلافت رسید و برای بار دوم از مردم بیعت گرفت. نوروز روزی است که علی ابن ابی طالب بر خوارج پیروز شد و خوارج رو در هم شکست. نوروز روزی است که مهدی ما قیام خواهد کرد و دجال رو خواهد کشت در اون روز. بعد فرمودن که نوروز روزی است که ما اهل بیت منتظر فرج آل محمد صلوات الله علیه و آله است. بعد فرمودن مردمان عجم این نوروز رو نگاه داشتن و شما حفظ نکردی. اونا حفظ کردن نوروز رو، شما حفظ نکرد. خب این در واقع مهمترین سند حدیثی است که در اعتبار نوروز بهش استناد میشه. خب فکر میکنم تو ذهن خود شما خیلی چیزا بدونه که من توضیحات رو شروع بکنم راجع به این حدیث آمده باشه. چند تا نکته رو عرض میکنم. ببینید اولا این حدیث سند محکمی نداره. یک. دوم تو کتاب موثقی هم نقل نشده، یعنی از یک کتاب یک عالم معتبر دینی هم در واقع این سند نشأت نگرفته. سوم شخصی به نام معلی بن خنیس در علم رجال به عنوان یک شخصیت موثق و مورد اعتماد و برخوردار از عدالت در نقل حدیث شناخته نشده. نکته بعد، روزهایی که در این حدیث ذکر شده به عنوان نوروز روزی است که این روزها به هیچ وجه قابل جمع نیست با روز اول فروردین ایرانی. ببینید روزی که خدا در عالم ذر از آدمیان میثاق گرفت بر توحید و بر نبوت، خب اون روز که هنوز دنیا خلق نشده بود، کره زمینی نبود، خورشیدی نبود که اول فروردین و بهار طبیعت و یه حرفا باشه، یا نخستین روزی که خورشید طلوع کرد، نخستین روزی که کره زهره آفریده شد. خب اینا که خوب معلومه که این مقصود اگر حدیث هم حدیث معتبری می بود این روزها دیگه نمیتونه روز اول فروردین تلقی بشه. یا از نظر تاریخی مثلا روز غدیر خم معلومه 18 ذیحجه سال 10 هجرت بوده. خب اینو شما برید کاری نداره محاسبه کردنش. خب این روز روز اول فروردین ایرانی ها نیست. روز اول خلافت حضرت علی، روز پیروزی حضرت علی در جنگ خوارج، روز قتل عثمان. جالب اینجاست ببینید هم غدیر خم 18 ذیحجه است، هم قتل عثمان در ماه ذیحجه است. درسته فاصله این دوتا حادثه هم 25 ساله. خب توی این فاصله 25 سال هر سال قمری نسبت به سال شمسی چقدر کوتاه‌تره؟ 10 روز یا 11 روز. 25 تا 11 روز میشه چقدر؟ میشه 275 روز تقریبا. درسته؟ یعنی اگر اولی تو اول فروردین بوده 275 روز بعدش که دوباره نمیتونه اول فروردین باشه که. اینا دیگه خیلی روشنه. دقت میکنید روزهای مختلفی که نقل شده. پس این روزا از نظر تاریخی هم قابل تطبیق با روز اول فروردین ایرانیان نیست، این چیزی که توی حدیث آمده. نکته بعد اینه، ببینید حضرت نفرمود روزی که حضرت علی منصوب شد به جا جانشینی پیغمبر نوروز بود، روز نوروز بود. یعنی در نوروز حضرت علی نصب شد به عنوان جانشین رسول الله، در نوروز حضرت علی بر خوارج پیروز شد. اینجوری نفرمود، فرمود روزی که حضرت علی پیروز شد نوروز بود، روزی که خوارج شکست خوردن نوروز بود، روزی که حضرت علی رو به جانشینی خودش تعیین کرد پیغمبر نوروز بود. این دو تا هم فرق داره، دقت کردین؟ فرق داره این دوتا با هم. یه وقت میگیم در روز نوروز حضرت علی رو پیغمبر نصب کرد، یه وقت میگیم روزی که پیغمبر حضرت علی رو نصب کرد نوروز بود. این دوتا با هم فرق میکنه. عبارت تو روایت اینه که نوروز روزی است که چنین اتفاقاتی افتاد، نه اینکه این اتفاقات در نوروز افتاد، که خود این باز مسئله انطباق این روزها رو با نوروز کاملا زیر سوال میبره. نکته بعد اینه، ببینید همونطور که عرض کردم بنی عباس به دلیل نفوذ برامکه در دستگاه حکومتیشون و اینکه خیلی از فرمانداراشون و اینا رو هم از ایرانی ها گذاشته بودن، به هر حال عید نوروز رو به شدت رونق دادند و اهمیت بهش دادند. امام صادق در آغاز عصر بنی عباس زندگی میکنه. یک، اگر این حدیث حتی از نظر سند و از نظر راوی معتبر هم بود و چنین مشکلات محتوایی هم درش نبود، میشد حمله بر تقیه کرد که امام صادق علیه السلام در شرایطی حکومت جائر عباسی اصرار داره بر این که این رسم نوروز رو با استحکام برگزار کنه، حضرت در اون شرایط آزادی نداره که عقاید خودش رو ابراز کنه، ولذا به عنوان در مقام تقیه نوعی تأیید کرده باشه این روز رو. به هر حال مشکلات متنوعی تو این حدیث وجود داره که حالا به بعضیاش اشاره کردم. این یه حدیثه که حدیث معلی بن خنیسه در بحث نوروز. دومین حدیثی که در مورد نوروز وجود داره از امام کاظم علیه السلامه. حدیث رو یک بار در داستان زندگی امام کاظم علیه السلام تو همین جلسه عرض کردم. متن حدیث رو عبارات عربیش هم شاید خونده باشم براتون. برخلاف اون اولی که سلسله سندی براش نقل نشده و اون راوی هم که منتسب شده بهش فرد موثقی نیست و یه همچین گیرهای جدی محتوایی هم توی اون اولی بود، توی این حدیثی که امام کاظم علیه السلام ازشون نقل شده هیچ کدوم از این مشکلات وجود نداره. حدیث مضمونش اینه: در عصر منصور دوانیقی، که گفتیم بنی عباس با اهتمام زیادی نوروز رو میخواستن پررنگش کنن، یک بار نوروز ایرانیان رسید. منصور دوانیقی از امام کاظم علیه السلام درخواست کرد که چون باید خلیفه میشست تو این مراسم دیگه، درخواست کرد که امسال شما، یعنی امام کاظم علیه السلام، به عنوان نماینده من تو این مراسم حضور پیدا کنید و مراسم رو در واقع مدیریت کنید، اداره کنید و فرمانداران و فرماندهان بیان هدایا رو به شما بدن. حالا این چه اهداف شومی پشت سر این قضیه بود متعدد میشه فکر کرد، که اولا میخواست امام کاظم رو بذاره جای خودش تا نحوی تأیید در اهل بیت رو بر حکومت فاسد و جائر بنی عباس دریافت کرده باشه، این یکی. دوم این که خاص امام کاظم رو بشونه جای خودش تا فرماندهان و فرمانداران بیان به او هدایای شاهانه بدن و اون مقام زهد و عرفان و وارستگی و بی‌اعتنایی به دنیا که امام کاظم داشتن او آسیب ببینه. حالا اغراضی که پشت این قضیه بود متعدده. گفتم منصور دوانیقی گفت که شما به جای من شرکت کنید توی این مراسم تا فرمانداران و فرماندهان بیان حضور شما به شما تهنیت عید نوروز رو بگن و هدایایشون رو هم به شما تقدیم کنن. امام کاظم بینی در برابر چه عرض عملی نشون دادن؟ حضرت فرمودن من اخباری که از جدم رسول الله رسیده رو همه رو بررسی کردن، تو این اخبار و احادیث خبری از چنین عیدی نیافتم. پیغمبر اکرم هم چه عیدی رو تایید نکرده؟ عید مسلمان ها این عید نیست. این عید شیوه مجوسیان ایرانیان زرتشتی قدیمه و اسلام این عید رو از بین برد. و من امام کاظم پناه میبرم به خدا که اون چرا که اسلام محو کرد، من بیام با این رفتارم دوباره زندش کنم و تاییدش کنم. و اینقدر این حرف امام کاظم علیه السلام متقن و مستدل بود که منصور دوانقی نتونست رو حرف امام کاظم انقلتی بذاره که بگه نه مثلا بله یه احادیثی داریم شما ندیدید چنینه چنانه فلان. منصور دوانقی تایید کرد، گفت که فرمایش شما درست، عید نوروز عید مورد تایید اسلام نیست، اینو من قبول دارم. ولی چون اکثر فرماندهان و فرمانداران ما در حکومتمون ایرانیانند، برای اینکه روحیه اونها رو تقویت کنیم و اونها رو نسبت به حکومت خودمون در واقع علاقمندتر بکنیم، برگزاری چنین ایدی رو ما پذیرا شدیم و به این خاطره. ولی منم تایید میکنم فرمایش شما رو، جنبه اسلامی نداره عید نوروز. بعد حضرت رو قسم داد، گفت شما رو به خدای عظیم سوگند میدم که این بار رو برید شرکت کنه تو این مراسم و مراسم رو اداره کنه. بعد از اینکه این اعتراف رو حضرت از او گرفتن و به زبان سوگند اومد به میدون، اما فی الواقع میدونید دیگه دستگاه بنی عباس با امام کاظم چه کرد. 14 سال زندانهای پی در پی امام کاظم رو به خاطر دارید دیگه. صورت ظاهرش اینه که میگه قسم میدم و خواهش میکنم، ولی صورت باطنیش چیز دیگریست، تهدید و فشار. و حضرت رو وادار کرد و ناچار کرد که توی اون مراسم حضور پیدا کنه. خب این حدیث خوب میرسونه که دیدگاه اسلام در مورد عید نوروز چیه. تنها نکته ای که باقی میمونه این است که بعضی از دعاها نقل شده، مثل همین دعای معروف یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حب الحالنا الى احسن الحال. این رو به عنوان دعای سال تحویل نقل کردن، یا مثلا نمازی نقل کردن، یا گفتن خوب آدم روزه بگیره روز نوروز رو. ببینید این که این دعا مضمون بسیار خوب و زیبایی داره تردید نیست، اما این که چنین دعایی از معصوم برای روز اول فروردین ایرانیان به عنوان نوروز وارد شده باشه به عنوان لحظه سال تحویل، مطلقا چنین چیزی قابل اثبات نیست. دعا دعای خوبیه، شما تو قنوتای نمازتون هم بخونید، شبام نصف شب میشید نمیدونم نماز شب بخونید هم بخونید، هیچ عیبی نداره. حول حالنا الی احسن الحال چه دعای قشنگتر از این. اما میخوام بگم این دعا رو به عنوان سند وثوق عید نوروز نمیشه گرفت. فتاوای فقها هم هست، حتی از خود رهبر انقلاب هم استفتا کردن، ایشون هم فرمودن به عنوان قصد ورود که از معصوم وارد شده این دعاها و این نمازها و این اعمال، اینا قابل انجام میشه. رجعا انجام بدید ایشالله که خدای ثوابی بابتش بده. یعنی مراجع تقلید و فقها هم نظراتشون اینجوریه، یعنی چون گاهی اوقات استناد میشه به این دعاها و اینا، میگن خب اینا اگر نوروز مهم نبود از نظر اسلام که همچین دعایی براش وارد نمیشه. یا مثلا روزه گرفتن در روز نوروز، خب این روزه گرفتن هم گفتم اولا انتصابش به معصومین قابل تردید کاملا، مضافم بر این که خب میدونید معمولا تو ایدای اسلامی اتفاقا روز عید روز گرفتنش حرامه، یعنی عید قربان و عید فطر روز گرفتن درش حرامه. به هر حال حالا دیگه هرچی خودتون نتیجه میگیرین از این بحثایی که من کردم، خواستم فقط بدونید که داستان نوروز در متون علمی ما جایگاهش چیه. البته حالا این نقطه شروع تفکر و مطالعه باشه برای شما، نمیگم حرفی که من زدم رو باور کنید، ولی لااقل چون میدونید معمولا رایج دیگه از روحانیون و غیر روحانیون و همه حرفا یه جوری حرف میزنن که مثل این که واقعا این یه امر مسلم دینی آنچنانیه، و بعدم جوری ما متاسفانه برفتار کردیم. گفتم این علت این که اینو من روش دست گذاشتم اینه، افراط ما در بزرگ داشته این عید و بی‌اعتنایی ما و کم توجهی ما در ایده‌های اصلی دینی ما سبب شده که سنی‌ها اهل سنت، خب چون می‌دونی به هر حال پایگاه اصلی تشیع در جهان ایرانه و جامعه ایرانی رو به عنوان شاخص جامعه تشیع می‌شناسن، سنی‌ها به صورت جدی میگن ایرانی ها مجوسن، این شیعه ها شیعه گری هم در واقع یک پوششی است برای حفظ زرتشتیگر، ولا اسلام یعنی سنیگری در واقع تشیع نوعی شعوبیگری نوعی نمیدونم نژاد پرستی ایرانیه، پوششی است برای حفظ همون مجوسیت. بعد میگیم دلیلش چی؟ میگن نگاه کن اینا نوروزشون رو، اینا اگه مسلمان بودن فطر رو بزرگ میداشتن، نمیدونم قربان رو بزرگ میداشتن، ببین او عید نوروزشون همه جشن. در حالی که شما میدونید تو بقیه کشورهای اسلامی فقط هم عربی نیست که بگید حالا این مثلا چون مال کشورهای، نه تو پاکستان، توی نمیدونم کشورهای دیگه، مالزی، اندونزی، فلان، کشورهای اسلامی غیر عرب هم در واقع عید فطر و عید قربان رو بسیار بزرگ میدارن. اونجاست که چراغبانی میکنن، نمم شیرینی میخرن، دید و بازدید میرن، لباس نو میخرن، به هم تبریک میگن، به همسال اینا. به خاطر اینکه ما چنین افراطی اینجا کردیم و چنان بی‌اعتنایی اونجا، مورد چنین اتهام بزرگی قرار داریم و شما میدونید جو دنیای اسلام امروز به شدت جو تحریک شده غیر طبیعی است نسبت به شیعیان و دنبال بهانه میگردن که بگن اینا مسلمان نیستن اصلا، کمون که میدونید وهابیا راجع به ما این حرفو میزنن دیگه، همین تکفیریون عراق و نمیدونم سپاه صحابه پاکستان و طالبان افغانستان و نمیدونم وهابیهای یا سلفیهای عربستان سعودی و امثال اینا، خب اینا میگن ما مشرکیم اصلا و ریختن خونمون هم ثواب داره اصلا اگه بتونن این کارو بکنن اجر میبره. به خاطر اینکه از این موضع این اتهام ما بیرون بیایم، به هر حال یه مقدار باید قضیه رو تعدیل کرد. حالا این فقط به عنوان یه وصیت از جانم، چون میترسم بعد از حرفم تموم شه ترورم کنن. حالا ایشون به خاطر حالا شاید شرایط خاص سیاسی و بین المللی که تو اون موقعیت وجود داشت و اینکه در داخل ایران استعمار میخواست نوعی درگیری های فرقه‌ای و نژادی ایجاد کنه، شاید در اون زمان زمان رو مناسب نمیدیدن که دست بذارن روی این قضیه و قضیه رو آشکارا مطرح کنن، به خاطر اینکه بهانه‌ای میشد که حالا یه عده بگن که بله پس این حکومت جمهوری اسلامی اصلا ربطی به ایران نداره، نمیدونم حکومت عربیه و امثال این حرفا، و فتنه گری بکنن. شاید به این دلایل در واقع روزهای اول انقلاب این قضایا روش تصریح نشد از طرف ایشون. احسن. بله اون دیگه حالا اون بحث این که عید اصلا چه روزیه، لیسل عید لمن لبس الجدید بل العید لمن امن من الوعید، عید روزی نیست که آدم لباس نو می پوشه، عید روزی است که انسان از تهدید عذاب اخروی در امان قرار میگیره، یا کل یوم لا یؤسل الله فیه فهو عید، هر روزی که درش معصیت خدا نشه اون روز عیده. اینا در واقع عید رو از منظر دینی به ما معرفی میکنه. به هر حال اگر نوروز هم بشه برای واژه‌ای به نام نوروز جایگاهی پیدا کرد تو فضای فرهنگ دینی، به همون مفهوم در واقع روز ویژه و فوق‌العاده است، روز نوروز، روز تحول، روز یک رخداد بزرگ و ماندگار تاریخی، مثل روز قدیر خم، مثل روز نمیدونم فتح مکه، مثل در واقع به این مفهومه. حالا تعبیر قرین این مفهوم رو تو ادبیات قرآنی ایام الله داریم که فرمود بذکرهم و ایام الله، مفهومش میتونه با این مفهوم قرین بشه، نه اینکه به معنای روز اول فروردین سال جلالی به این معنی.